این در واقع هم این دو تا دسته چپ و فعالین مسلمان و به خصوص مجاهدین که غالب بودن تعدادشون توی کل زندانیا و توی زندانی مسلمان، اینها رو هم تقسیم میکردن به یه طیفی در واقع. خب زنها هم که همه جدا بودن دیگه، بند زنها رو قاطی نمیکردن با مرد، حتی انفرادی ها رو هم زنها رو یه جای دیگه یه بخش مشخصی رو بهشون اختصاص میدن. خب این یه دلیل تقسیم بندی ها. مسئله دیگه حجم تعداد زندانی ها بود. حالا شما هر وقت که دیگه جا نبود، یعنی موقعی که من رو بردن از بازجویی به اتاق دربسته توی سالن 3 که در واقع بند تنبیهی بود دیگه، شما 44 نفر، من رو کی بردن سال 63، 44 نفر توی اتاق 6x4 بودیم که در واقع ساردینی میخوابیدیم، یعنی ما سر و ته بد میخوابیدیم. که مثلا من سرمو که اولا سردست میخواست میبست میخوابیدیم، یعنی به پشت نمیتونستی بخوابید، بعد سر و ته بد میخوابیدی، یعنی جلوی چشم شما پای دیگری بود موقعی که میخوابیدی. و تازه این بهترین دوران بود، یعنی موقع، یعنی سال 60 اواسط 62 اواخر 62 که شما در سال 60-61 رو در نظر بگیرید، تو همین اتاق 80 نفر بودن، 120 نفر ممکنه بود بودن، یعنی جا برای نشستن هم نبود، اینطوری بود وضعیت. تو سلولای انفرادی که من توی 209 بودم 3 نفر حد اکثر، بعضی موقع که هم پرونده نباشن، کاملا متمایز باشن از هم دیگه و هیچ گونه امکان تبانی نباشه. اون حتی تو اون سال 62 که من دستگیر کردن هنوز 209 اینا نمیتونستن تو هر انفرادی فقط یه نفر رو بذارن، ناچار بودن از 2 یا 3 نفر رو تو هر انفرادی بندازن. بعد تو همین انفرادی ها سال 60-61-62 حتی 12 نفر رو توی یه انفرادی 2x2.5 متر نگهداری میکردن. شما تصور بکنید که چه وضعه تو این، ما نمیدونم توالتمون نمیدونم جلو هم دیگه بود، یه همچین وضعیتی بود، یه دونه توالت فرنکی تو این سلول ها. توی سالن دربسته هم که خب خیلی وضع وحشتناک‌تر بود، برای اینکه شما فرض کنید که 44 نفر ما بودیم، میبردن برای حمام یا حمام و دستشویی و همه چی توی یه در واقع هم با مدت شویه یه جا بود که مثلا سه تا توالت بود، نمیدونم 3 تا دوش بود و 44 نفر میرفتیم اونجا، 15 دقیقه وقت داشتیم. ما از قبل همه رو باید سازماندهی میکردیم که به نوبت بدیم به بچه ها کی بره توی حمام، به نوبت برن، ظرف باید میشستن، لباس میشستن، عموم میرفتن، تمام این کار رو باید. این بود که موقعی که عده زندانی ها تو ایوین دیگه کفاف نمیداد، یه بخشی رو میفرستادن بندای میفرستادن مهدد، یه بخشی رو تو قزل حصار. به طور عمده به قزل حصار و گوهردشت کسانی رو میفرستادن که حکمشون رو گرفته بودن. گوهردشت یه بخش مهمش تنبیهی بود، یعنی بازجو اگر شما همکاری نمی کردی، اگر پاسخ نمی دادی، اگر نمی دونم پروندت مشخص نبود، نمی تونست نتیجه گیری بکنه بازجو، شما رو می گفت که من می فرستمت که اونجا بپوسی. آدم بودش که 1 سال، 1.5 سال، 2 سال می داختندش تو انفرادی های گوهردشت. گوهردشت هم خب خیلی بزرگ بود، بمونه اونجا تا بعد دوباره بازجو کی به صرافت بیفته اینو دوباره بخواد. یه همچین وضعیتی بودش. و بعد حتی در دورانی که شما رو میفرستادن بعد اینکه حکمتون رو گرفتی به گوهردشت و قزل حصار، تلاش میکردن که یه حدودی از تقسیم بندی رو حفظ بکنن، سعی کنن هم پرونده ها با هم دیگه نیفتن و سعی کنن که در واقع یه مقدار یه به صورت چیز کسانی که خیلی یعنی سر موزه هستن، کسانی که منفعلن، کسایی که پشیمونن، کسایی که نماز میخونن در مورد چپ ها، اینها رو خاطی نکنن با دیگران که اینها از راه به در نشن، در واقع با اونایی که سر موزه هستن خاطی نشن. یه همچین سیاست های دنبال میشد و یه چیز عمومی هم بود که تراکم خیلی بالا بود، اینا ناچار بودن که جا پیدا بکنن برای این همه آدم. حالا بگذاریم که بعضی موقع از شهرستان هم می آوردن دیگه توی این. امیدوارم که پاسخ داده باشم، یه مقدار شاید زیاد.
نه بحث بزرگه، اتفاقا خیلی خوبه. من این پرسش برای من ایجاد شده بود که چگونه میشه، برای چیه، و در ضمن الان اینا که تعریف میکنید خیلی کار میبره برای خود مثلا از نظر اداری برای اونا، ولی ترجیحشو میدادن که این کارو انجام بدن.
خب اینا نیرو که کم نداشتن که نیرو که کم نداشتن که در واقع کم نبودش. اینم بگم که توی سال چه میگم از 60 61 اینا شروع کردن یک ساختمونه که از همه ساختمونا بزرگتره توی ایران، ساختن یه ساختمونی که 3-4 طبقه هستش و بهش اسمشو گذاشتن آسایشگاه. و از در واقع نیروی کار این ساختمون، حتی مهندسش، مهندساش از زندانی های تواب بودن دیگه و که توی زندان کار میکردن بدون هیچ چیزی، یعنی بیگاری در واقع میکشیدن. از نیروی کارشون از زندانی هایی بودش که اینا رو خورد کرده بودن و وادار به کار همکاری، وادارشون کرده بودن که کار بودن. و خب این ساختمون بخش عمدش در واقع انفرادی بود و این موقعی که این رو ساختن که از کمیته مشترک رو تعطیل بکنن، کمیته مشترک ضد خرابکاری، و دادن دست وزارت اطلاعات. در واقع اون موقعی که وزارت اطلاعات تشکیل شد از تمام سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، تو رأسش هم مبتکرش هم آقای حجاریان بود که شد مبتکر اصلاحات نئولیبرالی بعدی، معمار اصلاحات در واقع.
آیا هنوز هم همینطوریه؟
بله آسایش این الان اینا به نهایت تمام این ساختمان ها. خب زندان گوهردشت هم در واقع اسرائیل طراحی کرده بود و موساد در واقع طراحی کرده بود و با انقلاب در واقع قبل از انقلاب هنوز به بهره برداری نرسیده بود. اینا تونستن که تموم بکنن اون ساختمون رو و به بهره برداری رسید و به نفع اصلا انگار که همه چیز رو حکومت شاه آماده بود کرده بود و تحویل که تحویل در واقع اون شورای انقلابی که متشکل بود از نهضت آزادی و روحانیت طرفدار خمینی که پنهان از مردم ایران ولی کاملا برای آمریکا و ساواک مشخص بود که این شورای انقلاب متشکل از کیا هستند. و در واقع اینها قدرت این تمام این امکانات رو منتقل کردن به جمهوری اسلامی که اون کاری که شاه نتونسته بود بکنه به اتمام برسونه. و در واقع این رو میشه گفت که تمام این کسایی که بعد از انقلاب دستگیر شده بودن کسانی بودن که در واقع لطمه اصلی رو توی زمان شاه خورده بودن و یه هزینه های خیلی وحشتناکی داده بودن تو زمان شاه. و اینها رو در واقع اینها رو سرشون به نکلاه موند، یعنی قدرت رو دستی دادن دست اون شورای انقلابی که تازه بعد از انقلاب معلوم شد که متشکل از نهضت آزادی و بخشی از به اصطلاح روحانیت طرفدار خمینی بودن. ولی قبل بعدش در واقع با مذاکراتی که سفر بود مقدم که رئیس ساواک ارتش بوده و با به اصطلاح فشار جنرال هایزر که ارتش در واقع تسلیم بشه به این شورای انقلاب و قدرت رو بنندازه. در واقع موقعی که انقلاب پیروز شد اون بخش نافرمان که نه از آمریکا فرمان بردن نه از ساواک و CIA و خواستن یعنی دنبال اون نقشه اولیه که کودتا باشه رو یه بخش محدودشون شروع کردن، یعنی یک عملیات کودتایی رو شروع کردن که اون رو هم در واقع اون نیروهای مجموعه سازمانهای چریکی که از فدایی و توده‌ای و نمیدونم مجاهد و بعد یه سازمانهای چریکی به اصطلاح مسلمون که طرفدار خمینی بودن اون رو هم در واقع این نیروها سرکوب کردن و اون عملیات این نیروهای نافرمان ارتش که برخلاف نقشه آمریکا که میخواست که به صورت مسالمت آمیز منتقل بشه به شورای انقلاب، اونها در واقع ضربه های آخر رو زدن و بعدش هم خب از بعد من کمیته های انقلاب تشکیل شده بود توی از توی سال 57 کمیته های انقلاب رو یه طرفداران آیت الله خمینی توی حتی محله‌ها درست کرده بودن توی همه شهرها و بعد که این انتقال قدرت و صورت گرفت و تو هر پادگانی نرفه میدیدی که خب یک روحانی اومد گفت که برادرها برن همه ما دیگه همه اینا دست ماست دیگه رسیده، یعنی منتقل شده به شورای انقلاب از مراکز ساواک بگیر از مراکز پلیس بگیر از زندان‌ها بگیر، در واقع اون دولت موقت که تعیین شد اومد اینا رو در واقع از این سازمان‌های چریکی و مجاهدین رو گفت که شما برین دیگه ما داریم دیگه دست دولت انقلابی. و در واقع این زندانی ها و این سرکوب شامل حال اون نیروهایی شد که تو این انتقال قدرت در واقع سرشون بی کلاه موند، علی رغم این که آیت الله خمینی خب قدرت خیلی فائقه ای داشت بعد از انقلاب 90% دنبالش بودن، نگین 99%، حتی اون حد اقلی رو که میبست اجازه میداد این نیروهای سایر نیروهای انقلابی توی قدرت سهیم بشن از اونها دریغ کرد و این شد که در واقع یک شورش و یک اعتراض یک چی میگن بر نمیتابید اون نسل در واقع که پایه این خون و خونریزی و کشت و کشتار گذاشته شد در واقع اون موقع در واقع در اون انتقال قدرت بعد دیدین رو. معذرت میخوام شاید یه مقدار خارج شدم.
نه خواهش میکنم. حالا یه پرسش دیگه، پرسش آخری دیگه، شما خودتون این آقای حمید عباسی نوری رو در زندان دیدید و چه برخوردی با یک دیگر داشتید؟
من همطور که تو دادگاه خوشبختانه یا متاسفانه ندیدم، متاسفانه برای اینکه تو این دادگاه نمیتونستم شهادت دروغ بدم که بدم که من ایشون رو دیدم، اهمیت نداشتن این آدمای دست چند. اون چیزی که برای من اهمیت داشت اون هرم قدرتی بود که یه همچین سیستمی رو ایجاد کرده، اونایی که توی رأس هستن و پشتیبانای خارجیشون یا اونهایی که در واقع چشم به خارج داشتن در واقع توی قدرت. اینه که خب من فرض مثلا اون بچه‌هایی که توی ورزش دست جمعی شرکت میکردن آقای عباسی رو دیده بودن و من کاملا واقف بودم که یک آدمی به اسم عباسی هستش و خب من موقعی که میرفتیم هواخوری علاقه مندی من ورزش والیبال و فوتبال بود، توی دوی جمع دست جمعی یا نرمش دست جمعی نبودم ولی عواقب این کار رو دیده بودم. خب این بچه ها برخورد و سر و کارم هم هیچ موقع با دادیاری نیفتاد. من موقعی که مسئول بند بودم، انتخاب شده بودم از طرف بچه ها تو بند یک گوهردشت یا بند 20، در واقع خب ناچار بعضی موقع به ناچار با لشکری و ناصریان سر کارم می افتاد، برای اینکه خواستمون رو یا مسائل بند رو منتقل کنیم، یا اینکه موقعی که بازدید می شد از زندان که مشکلات زندانیا رو مطرح بکنم. اینه که من حداقلش اینه که چیزی به خاطرم نبود، ولی توی دادگاه هم گفتم در این شک ندارم که ایشون اونجا بوده، برای اینکه خانواده هایی رو میشناسم که برای کار مثلا همسرشون درست قبل از اعدام ها رفتن و ملاقات کردن با آقای نوری یا عباسی. یعنی تو این زمینه، ضمن این که کسانی رو که من خودم شخصا میشناسم از زندانیا هم بندی ها و از بندهای دیگه که بعدن با هم افتادیم، برام به که این آدم رو دیده بودن و مطمئن بودن و شناسایی کردن از روی همون عکس و اینها، مطمئن هستم که ایشون اونجا بوده. و اینم بگم که اون کسانی منافعی که من میگم، هیچ کدومشون تو این دادگاه خب نبودن، که توی دادگاه هم گفتم که فکر نکنن که مثلا من با احدی از کسانی که تو این دادگاه شرکت داشتن تماس نداشتم. خب من اون کاری که وظیفه انسانی میدونستم انجام دادم، بدون اینکه نیاز به این باشه که اصلا، و به ما هم گفته بودن که خب بهتره که شما با رسانه ها صحبت نکنید، با نمیدونم با هم دیگه صحبت نکنید اینها، و خب من این رو رعایت کردم برای اینکه هم اعتبار شهادت خودم لطمه بهش نخوره، هم که احترام دادگاه حفظ بشه. بنابراین ولی خب برای من در وهله اولم خودم شخصا رجوع نکردم به دادگاه، برای اینکه گفتم خب من که این آدم ندیدم برای چی، ولی به خاطر اون کارهای قبلی که کرده بودم در رابطه با اون مشاهداتم، اینها رو من به دادگاه معرفی شده بودم که این یه شاهده. از منم یکی از دوستان تماس گرفت که آیا تو حاضری بری مشاهداتت رو بگی؟ گفتم خب با کمال میل، من مسئله خب بسیار مهمیه، من زندگی منه و این خیلی اهمیت داره که این ابعاد این جنایت روشن بشه، و به خصوص این که برای من واقعا فاجعه بود موقعی که شنیدم که این دادگاه، اونم فقط برای زندان گوهردشت، 26 نفر رو لیست کرده که اعدام شدن از چپ ها و فقط 110 نفر از مجاهدین رو لیست کرده، در این که من به شخص خود من با تمام بررسی هایی که کردم تو این سیاست، مسئله اصلی زندگی من بوده همیشه، مطمئنم که آمار حداقل 8 برابر این رقمه، آمار اعدام شدگان زندان گوهردشت. ضمن این که باید توجه بکنیم که از مشهد، زندانیان مشهد منتقل شده بودن بخشیشون به گوهردشت. زندان دیزل آباد کرمانشاه حتی قبل از این حمله مجاهدین، بعد از پذیرش قطعنامه منتقل شده بودن به گوهردشت. بنابراین اصلا این غافلگیری و اینا، این مسئله اینه که دستگاه اطلاعاتی کاملا واقف بود که یه همچین چیزی، یه همچین خطری وجود داره، و برای همین زندانیان دیزل آباد کرمانشاه رو، زندان دیزل آباد کرمانشاه زندانی رو منتقل کرده بودن به گوهردشت. حالا ممکنه یه بخششون هم اونایی که احکام بالا داشتن منتقل شده باشن به اوین، برای این که تقسیم بندی که تدارکی که کردن از یک سال و نیم پیش، خب تمام زندانیان بالای 15 سال رو منتقل کردن به اوین که اونها در واقع در اولویت اصلی اعدام بودن، و بعد توی کوهردشت تمام زندانیان زیر 15 سال. اینه که البته خب استثناء هم توی این وجود داره که اگه لازم بشه من توضیح میدم استثناءهایی هم هست. صرفا ما نباید ببینیم که مثلا در گوهردشت فقط زندانیان زندان گوهردشت بودن، نه، انتقالی های از شهر زنا به خصوص کرمانشاه و مشهد رو آوردن توی ضمن این که در آستانه اعدام ها یک عملیاتی انجام شد که خیلی از زندانیایی که آزاد شده بودن قبلا اینها رو رفتن جمع کردن آوردن، که فکر میکردن که اینها ممکنه خطر باشن در واقع، به خصوص از مجاهدین، در به ویژه مجاهدین رو، برای اینکه من موقعی که این دادگاه مجاهدین رو میشنیدیم کاملا مشخص بود که دستگیری جدید آوردن، هم از اون جبهه ها که امتناع کرده بودن از جنگ و مجاهدین و هم از شهرهای مختلف، و اونجا که ما جای بخود مربوط به کرج میشد و احتمالاً این کسانی رو که از شهر کرج در واقع دستگیری جدید رو میبردن، ولی خب مطمئناً این کار رو یه عملیاتی بوده که قبل از اعدام ها رفتن یک سری کسانی رو که فکر میکردن اینا خطر باشن اینها رو جمع کردن آوردن در آستانه اعدام ها به توی زندان ها. بنابراین ما فقط تمرکزمون روی آدمایی که توی زندان های به خصوص بودن نباید باشه، برای بعد روی این باشه که چه کسانی رو دوباره دستگیر کردن بعد از اینکه آزاد شده بودن در آستانه اعدام ها، و انتقالی های از زندان های شهرستان ها به اوین و گوهردشت چی بوده. بنابراین خب این برای من خیلی مهم بود این قضیه که توی این دادگاه شرکت بکنم و حداقل اون مشاهدم، یعنی اون وظیفه، اون باری که به دوش من، وظیفه انسانی وجدانی که به دوش من هستش، این بار رو که مدت‌ها منتظرش بودم حداقل یه بخشش رو به زمین بذارم. ولی خب این دادگاه یه گام کوچیکی است در جنبش دادخواهی، این ما کارمون بعد ادامه بدم.
بله، سپاسگزارم از شما آقای امیرحسنگ عطیابی که دعوت ما رو پذیرفتید، واقعا سپاسگزارم. اگر چیز دیگه هم میخواید اضافه کنید بفهمید، درصد من سپاسگزارم از شما.
من یه در واقع میخوام بگم که من تو دادگاه هم گفتم ما هنوز بعد از 33 سال داریم زخمامون رو میلیسیم. این درد و رنج، بیان درد و رنج، این ذکر مصیبت، این حالا خشم، کینه، هرچی، این بعد تبدیل بشه به یک کار جدی برای اینکه یک نفر از این قربانیان از قدم نیفته. این یکی. دوم اینکه حتی یک نفر از قدم نیفته. دوم اینکه هر فقط در حد اسم نمونه. من به سهم خودم توی دادگاه تلاش کردم که برای هر اسمی که دادگاه به دادگاه میدم در واقع ده تا داده بدم و در کنارش مستندات فراهم کنم. یعنی من 96 اسم 96 نفر رو که مطمئن بودم اعدام شدن، یعنی این اطمینان فقط بر اساس دانش چیز نیست، شنیدنی یا خود من نبودش، بر اساس مستندات، بر اساس اینکه حداقل چند نفر گفته باشن که این آدم رو کجا دیدن. ما بعد در این حد بریم و شخصیت بدیم به تک تک اینها، و من تمام اینهایی که کشته شدن، اعدام شدن رو یک خصوصیت مشترک تو همه اینها میبینم، این که عدالت خواه بودن، این که آزادی خواه بودن، این که دنبال استقلال کشورشون بودن، این که ظلم و ستم رو بر نمی تابیدن، این که فداکار بودن، از خود گذشته بودن، با نفع شخصی و خودخواهی بیگانه بودن، برای مردمشون بودن، حاضر بودن فداکاری بکنن. این وجه مشترک همه این انسان ها بوده. و بعد خانواده ها در وهله اول، بعد از بندستگان تلاش بکنن که هیچ نامی بدون چهره نمونه. بدون شخصیت نمونه، تمام منعکس بکنن که مولا درزش نره. اگر وقت باشه بهتون میگم که ما چه چیزهایی رو احتیاج داریم که از لحاظ نه تنها حقوقی بلکه از لحاظ تاریخی این جنایت بزرگ که در حد یک فاجعه ملیه. هیچ روستایی از این جنایت برکنار نبوده تو کشوره.
بله، سپاسگزارم از شما آقای هنگ یتیابی گرامی.
ممنون از شما که این فرصت رو به من
سپاسگزارم.
روز
شما خوش. گرامی
روز شما هم خوش و شنونده.
سپاسگزارم، خدا حافظ. قربان شما.